بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وأرض سلام كتنس حميد طلاب عزيز، كتاب نهاية الحكمة رسيده بودن بمرحلة هشتم در مباحث علت معلول ابتدای الفصل السادس. در فصل پنجم مطالبی رو در مورد استحالی دور تسلسل مطرح کردیم، براهین ابطال دور تسلسل گفته شد، سه تنبیه ذکر کردیم. الان رسیدیم به فصل ششم در علت فاعلی. در فصل ششم یک بخشی هست که در واقع خود این فصل ششم به عنوان مقدمه برای فصل هفتم محسوب میشه، لذا ما اولی فصل ششم رو میکنیم، بعد وارد فصل هفتم که در اقسام علت فاعلی هست خواهیم شد و توضیحات مرتبط رو خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد. در فصل ششم یک مطالبی گفته میشه که پیش از این شما یاد گرفتید و میشود گفت که از باب تذکر است نه از باب تعلم، چون این مطالب به کرات و مرات ذکر شده. بله، یک دو اصطلاح مثلا ممکنه فعل و قبول اصطلاح نوعی باشد که این هم برای شما نوع نیست، چون پیش از این در بدایه در خود نهایی جهات مختلف از این مطالب بحث شده است. خب اولین مطلبی که علامه مطرح میکنن اینه که ماهیتی که ممکنه وجود باشد و حالت تصادی میان وجود عدم داشته باشد، برای اینکه تلبس به وجود پیدا کنه و موجود بشود نیازمند یک مرجح است. قبلا گفته این که اون مرجح باید علت تامنه باشد و اگر علت تامنه نباشد نمیشود بدان مرجح گفت. خب حالا اگر بناست که ماهیت از سوی علت تامنه بخواد موجود بشود، یا بگید علت تامنه وجود داشته باشد که ماهیت منحیثیه را به سمت وجود سوق دهد، خب اون علت تامنه از آن جهت که وجود معلول را ابراز میکنه بهش علت فاعلی گفته میشود. ولیکن باید دقت داشته باشیم که گاهی علت تامنه با علت فاعلی برابر است، یعنی یک نسبت دارند، و گاهی علت تامنه اعم از علت فاعلی و دیگر علل اربعه هست. اگر ما با مجردات سر و کار داشته باشیم و علت تامنه ما همان موجود مجرد باشد، در این صورت این موجود مجرد هم علت تامنه خواهد بود و هم علت فاعلی، یعنی به صرف اینکه مجرد است هستی بخش خواهد بود یک موجود مجرد دیگر را یا یک موجود مادی را. منتها وقتی که ما از علت تامنه مجرد سخن میگیم، در واقع در مورد اون علت تامنه دیگه نمیتونیم علت مادی یا صوری رو در نظر بگیریم. علت واقعی هم که بعداً بحث خواهیم کرد به همون علت فاعلی برمیگردد و این که نحوه بازگشت چگونه است بحث خواهد شد. پس در موجودات مجرد علت تامنه برابر با علت فاعلی و علت فاعلی برابر با علت تامنه است. بد نیست یک نکته خدمت شما عرض بکنم و از بیرون کتاب است ولی بحث مهم نیست، اونم اینه که اصطلاح علت فاعلی در دو جا به کار می رود، یکی در باب طبیعیات است، دیگری در باب الهیات. منظورمون از الهیات همین فلسفه هست، فلسفه اولا. اگر علت فاعلی در بحث طبیعیات استعمال بشود، مقصود از علت فاعلی علت محرکه خواهد بود، یعنی علت فاعلی همان علتی است که حرکت را ایجاد می‌کند. و اگر در الهیات یا همین فلسفه اولا که محل بحث ماست ما اصطلاح علت فاعلی رو به کار ببریم، مقصود از علت فاعلی همان علت هستی بخش خواهد بود. چون شما پیش از این به کرات و مرات خوانده اید که موجودات مادی از آن جهت که مادی‌اند نمیتوانند علت هستی بخش باشند، لذا علت فاعلی هیچگاه مصداق مادی نخواهد داشت. کدام علت فاعلی؟ اون علت فاعلی که در الهیات به کار میره و به معنای علت هستی بخش است، نه اون علت فاعلی که در طبیعیات استعمال میشه و به معنای علت محرکه هست. اونجا ممکنه محرک و اون چیزی که ایجاد حرکت میکنه به ویژه در حرکت‌های عرضی ثانوی همان موجود مادی باشد، مثل اینکه پای من میخوره به توپ حرکت میکنه، حرکت مکانی برای توپ پدید میاد و از نقطه الف توپ منتقل میشه به نقطه ب. اونجا فاعل و محرک حرکت عرضی، بل حرکت عرضی که در واقع همون حرکت مکانی است، میشه یک فاعل مادی. ولی اگر گفتیم علت فاعلی در الهیات یا در فلسفه اولا، دیگه این علت فاعلی همون علت موجده یا وجود بخش یا هستی بخش است
و علت هستی بخش نمیتواند مادی باشد، یا بگید علت مادی نمیتواند هستی بخش باشد. خب این مقدمه اول. پس هر ماهیتی برای اینکه لباس وجود برتن کند نیاز به علت هستی بخشی دارد که ما از این علت هستی بخش تعبیر میکنیم به علت فاعلی. اگر اون علت اصطلاحا موجودی که میخواد پدید بیاد، ماهیتی که میخواد پدید بیاد، اگر مادی باشد، یک موجود مادی، اون وقت علت فاعلی که تنهایی علت تام نخواهد بود، بلکه نیاز به علت مادی و علت سورینی هم هست. یعنی باید یک مادهی باشد قابلیت تبدیل شدن به فلان وجود را داشته باشد. مثلا اگر بناس خوشه گندم که یک موجود مادی است پدید بیاد، صرف وجود علت فاعلی که همون موجود مجرد هست و در اصطلاح فلسفه نشا عقل فعال بهش میگن، در اصطلاح فلسفه اشراق میگن عقول ارضی و هم رب و نو، صرف وجود اون رب و نو یا عقل فعال در ایجاد این خوشه گندم کفایت نمی کنه، بلکه باید ماده بذر قابلیت تبدیل شدن به خوشه گندم را داشته باشد. اگر این علت قابلی یا همون علت مادی وجود نداشته باشد، این افاضه از سوی علت مجرد صورت نخواهد گرفت. ولیکن گاهی اون ماهیتی که بناست افاضه بشود و وجود پیدا کند یک ماهیت مجرد هست. مثلا حقایق عقلی عالم عقل ایجاد می کنند یک موجود عقلی دیگر را، عقل اول عقل دوم را می آفریند، یا عقل فعال عالم مثال را مثلا می آفریند. چون در اینجا یه موجود مجرد از موجود مجرد دیگه پدید آمده و در موجودات مجرد علل فرض علل مبنا ماده‌ای وجود ندارد، لذا صرف وجود علت فاعلی در تحقق معلول کفایت است و نیاز به این نیست که یک ماده قابلی باشد و قابلیت دریافت اون فیض علت فاعلی را داشته باشه، مثل بذر گندم که تبدیل میشه به خوشه گندم. خب نکته ای که علامه بعد از این مقدمه ذکر میکنن اینه، میگن اون چه که مرجح وجود ماهیت هست و ماهیت رو از حالت تساوی میان وجود عدم خارج میکنه و سبب میشه ماهیت لباس وجود برتن کنه، یک شأنی دارد شبیه به اعطا. یعنی اصطلاحا ما اسمش چی میذاریم؟ فعل میگذاریم، لذاست که اون علت رو میگیم علت فاعلی. و اون ماهیتی که این وجود را میپذیرد از سوی علت فاعلی یه شأنی دارد شبیه به اخذ، و ما اون رو چی نامگذاری میکنیم؟ قبول. گویی شأن علت فاعلی فعل است، همان گونه که از اسمش برمیآید. شأن علت قابلی که البته علت نیست در واقع، تسامحاً ما بهش میگیم شأن ماهیت قبول است. پس در هر افاضه‌ای یک فعل هست و یک قبول. فعل مربوط به علت فاعلی است که شأن اعطا دارد، اعطای وجود می کند و در واقع دهنده هست، دهنده وجود است، و یک ماهیتی داریم که شأنش قبوله و در واقع فیض علت فاعلی یا فیض هستی را از علت فاعلی می پذیرد. بله این که دیگه روشنه. پس یک شأن فعل داریم، یک شأن قبول. از اون ور هم شما می دانید شأن فعل با وجدان سازگار است و شأن قبول با فقدان سازگار است. چون فاعل چیزی دارد لذا میگن آن را افاضه میکند فعل، وقتی معنا دارد که اون مؤثر یک اثری داشته باشد و او اثر بشه فعل او. ولیکن متأثر که مثلا ماهیت باشد، اینجا شأنش شأن چیه؟ قبوله. و آنچه که شأنش قبوله شأن فقدان است. یعنی فرض اینه که ماهیت من حیثیه مثلا وجود را ندارد، فاقد وجود است در مرتبه ذاتش، لذاست که علت فاعلی میاد این وجود را به ماهیت میدهد. خب این یک مطلب بود. بعد این مقدمه رو که علامه توضیح میدن در پاراگراف بعدی میفرماین این توضیحی که خدمت شما عرض کردیم در حوادث عالم ماده بسیار واضح است، روشن است. چرا؟ چون در این حوادث مادی یه عللی ما میبینیم که ماده رو حرکت میدن به سمت صور نوعیه، و در واقع اون عللی مثلا هر موجود مادی که میخواد پدید بیاد یه ماده قابلی دارد، یه صورت نوعیه‌ای که او علت فاعلی هستی بخش به این ماده قابل افاضه میکنه. مثلا بناس نبات گیاه پدید بیاد، اولا یه ماده نباتی باید باشد، یه بدن نباتی، بدن ماده نباتی باید باشد که قابلیت پذیرش صورت نوعیه نباتی یا همون نفس نباتی رو داشته باشه. در حیوان یه ماده حیوانی که اون بدن حیوانه باید باشد، قابلیت دریافت صورت نوعیه که همون نفس حیوانی هست داشته باشد و در مورد انسان هم به همچنین. اینجا خیلی روشنه. چرا روشنه؟ چون این قابل و فاعل قشنگ قابل فهم است که در اینجا مثلا فاعل شأنش اعطاست و ملازم با وجدان هست، قابل که همون ماده هست شأنش قبول است و ملازم با فقدان است. یعنی ماده که شأنش قبوله چیزی را میپذیرد و قبول میکند که ندارد. صورت نوعیه در ماده به ماهی ماده که نیست، صورت نوعیه را عقل فعال مثلا یا رب النوع در اصطلاح اشراقیون حفاظه میکند بر اون ماده ای که این قابلیت دریافت و صورت نوعیه را دارد. این هم یک مطلب که رضاست که بعد علامه میاد نتیجه میگیره، میگن حادث مادی یعنی موجود مادی که حادث زمانی است در وجودش توقف بر یک علت فاعلی دارد و دو علت قابلی میخواد. علت فاعلی همون است که ما بهش میگیم علت، تأثیر میگذارد و شأنش فعل است و اعطا و وجدان، و علت قابلی همون است که ما بهش میگیم علت مادی و شأنش قبول است و فقدان. این کل بحثی بود که در فصل ششم علامه طباطبایی مطرح کردم. بنده متن رو میخونم، هر جا نکته‌ای بود لازم به توضیح باشد در ضمن متن عرض خواهم کرد. قد تقدم ان الماهیه الممکنه فی تلبسها بالوجود تحتاج الى مرجح لوجودها. گذشت ماهیت ممکن در تلبس یافتن اون ماهیت به وجود نیاز به مرجحی دارد برای وجود ماهیت، یعنی خود به خود نمیتونه موجود بشه، یه چیزی باید از بیرون بیاد ترجیح بده وجوده. ولا یرتاب العقل ان المرجح الوجود شأنا بالنسبه الى الوجود غیر مال الماهیت من الشأن بالنسبه الی، و عقل کمترین تردید در خود راه نمیدهد که برای مرجح وجود یه شأنی است نسبت به وجود غیر اون شأنی که برای ماهیت است نسبت به وجود. یعنی علت فاعلی یه شأنی نسبت به وجود دارد که شأنش فعل است و اعطا، و علت قابلی که امثال علت قابلی تعبیر تسام اون ماهیت هم یه شأن نسبت به وجود دارد که اون شأن ماهیت نسبت به وجود چیه؟ قبول، یعنی ماهیت قبول میکند وجود را. فلل مرجه او بعض اجزائهی به نسبت الیه شأن و شبیه هم بلیه. حالا توضیح میدون شأن چیه؟ دیگه اون مرجح همون علت تام است یا بعض اجزای علت تام. دقت داشته باشین این چرا علامه میگه مرجح یا بعض اجزای مرجح. اونجا که میگه مرجح مقصودش اون مواردی است که علت تام برابر با علت فاعلی است، یعنی در مجرد است. دیگه اونجا نیاز به علت قابلی مادی و علت صوری ما نداره. وقتی میگه بعض اجزایهی، اون بعض اجزا میخوره به اون علت فاعلی که به تنهایی علت تام نیست. یعنی کدام علت فاعلی؟ یعنی اون علت فاعلی که موجودات مادی را ایجاد میکند. علت فاعلی وقتی بخواد موجودات مادی را ایجاد بکنه به تنهایی علت تام نیست. چرا؟ چون اونجا علت فاعلی نیاز به علت مادی و علت صوری هم دارد. باید یه ماده ای هم باشد قابلیت دریافت فیض علت فاعلی رو داشته باشد. لذا اون بعض اجزایی میخوره به اون علت فاعلی که در مورد موجودات مادی به کار میده. پس مرجح که اون علت تام باشد یا به تنهایی یا بعض اجزای مرجح که میشه همون علت فاعلی به نسبت الیه یعنی نسبت به وجود شأنون شبیه هم به اعطا، شأنی دارد شبیه به اعطا. حالا اونو چی مینامیم نامگذاری میکنیم؟ مسمیه فعلا فعلی. اما یا فیل و معنا یا آنچه که افاده معنای فعل میکنه، مثلا بگید مؤثر، اثر، تأثیر، تأثیر یک این تعبیر. ولی الماهیت شأن شبیه هم بالاسم، ماهیت هم یک شأنی دارد شبیه به پذیرش است و نسمیه قبول هم. اما یا فیل و معنا یا اونچه که معنای اون قبول رو افاده میکنه، مثل انفعال، تأثیر پذیری، تأثیر، حالا هرچی بخواد با نزای لفظی نداره. و من المحال ان تتصف الماهیت به شأن المرجح، و محال است که ماهیت به شأن مرجح اتصاف پیدا بکنه. یعنی ماهیتی که شأنش قبول است محال است متصف بشه به شأن اون علت فاعلی که شأنش اعطا هست. چه این که ماهیت که شأنش قبوله ملازم با فقدان است، ولی اون علت فاعلی ملازم با وجدان است. هیچگاه فقدان نمیتونه جایگزین وجدان بشه و بالعکس. و الا لم تحتج الى مرجح، محال است که ماهیت متصف به شأن مرجح بشه. چه این که اگر ماهیت او شأن مرجح رو داشته باشه، یعنی فعل باشد، تأثیر مؤثر باشد، خودش در خود در وجود خودش مؤثر باشد، دیگه نیاز به مرجح پیدا نمی کند. او یتصف المرجح به شأن الماهیت، یا محال است که مرجح بیاد متصف به شأن ماهیت بشه برعکس قبلی، یعنی مرجحی که شأنش فعل است متصف بشه به شأن قبول، یعنی اون مرجحی که لازمش وجدان بود مبدل بشه به فقدان تناقض‌گویی و الا لازم الخلف، اگر غیر از این بگید لازمش خلاف فرض خلف است. چون فرض ما این بود که فاعل شأنش فعل است و ماهیت شأنش قبول است. و من المحال ایضا ان یتحد الشأنان فالشأن الذی هو القبول یلازم الفقدان و الشأن الذی هو الفعل یلازم الوجود، و همچنین محال است که این دو تا شأن با هم اتحاد پیدا کنند در وجود واحد، یعنی این شأن قبول و شأن اعطا در یک وجود با هم جمع بشن. مشخص دیگه که تناقض نیست، لازم میاد وجود واحد هم محل وجودان باشد هم فقدان. فالشأن الذی هو القبول نتیجه سخنی شد، شأنی که همان قبول است ملازم با فقدان است و شأنی که همان فعل است ملازم با وجدان است. و هذا المعنى واضح في الحوادث الواقعه التي نشاهدها في نشأة المبدأ، این معنا در حوادثی که ما مشاهده میکنیم اون حوادث را در عالم مبدأ واضح و روشن است. چرا؟ فإن فيها إلا لم تحرك المادة نحو صور هي قابلة لها، چون در این حوادث عللی وجود دارد که تحریک میکند ماده را به سمت صور نوعیه‌ای که فاقد برای اون ماده است، یعنی اون ماده صور نوعیه را به خودی خود ندارد. فتقبلها و تتصور بها، پس ماهیت اون علت مادی میاد چیکار میکنه؟ اون ماده میاد قبول میکند اون صور نوعیه را و تتصور بها و صورت پیدا میکند. تتصور یعنی صورت پیدا میکند به واسطه اون صور نوعیه، یعنی تصویر میپذیرد. این صورت هم همه میدانید یعنی فعلیت میپذیرد، صورت همان فعلیته. اگر فعلیت سبودی باشد میگن صورت جسمیه، فعلیت نوساز باشد میگن صورت نوعیه. و تصور یا اصطلاحاً صورت پیدا کردن و فعلیت پیدا کردن ماهیت بهاست، یعنی به واسطه صور نوعیه است. و لو کانت واجدتا لها لم تکن لتقبلها و هی واجده، اگر بنا بود ماده واجد صور نوعیه باشد دیگه معنا نداشت که قبول بکند اون ماده صور نوعیه را در حالی که واجد اونهاست. اگه ماده صورت نوعیه رو داشته باشه چی رو میخواد قبول کنه؟ دیگه نیاز نیست به تحصیل حاصل چیزی که دارد رو لازمه بیاد دوباره این رو واجد بشه از ناحیه علت قائلی. فالقبول یلازم الفقدان، پس نتیجه این که قبول ملازم با فقدان است. و الذی للعلل هو الفعل المناسب لذاتها الملازم للوجدان، اونی که برای علل فاعلی است همان فعل است که مناسب برای ذات اون علل فاعلی است، و این فعلی که مناسب ذات علل فاعلی است ملازم با وجدان است. یعنی فعل در زمانی معنا دارد که یک وجودی یک کمالی در علت فاعلی باشه، اون علت فاعلی بخواد اون کمال و اون وجود را افاضه کند به معنی. فالحادث المادی یتوقف فی وجوده الى علت تفعله، حادث مادی در وجودش نیاز به علتی دارد که اصطلاحا اون علت در اون حادث مادی اثر بگذارد، فعل انجام بدهد. تفعله هیه میخوره به علت، هو میخوره به اون حادث مادی. نسمیها علت فاعلیه، ما اینو میگیم علت فاعلی. و همچنین حادث مادی نیاز به علتی دارد که تقبله، علتی دارد که قبول کند اون حادث مادی را، و نسمیها اسمشو میذاریم از العلت المادیه. و سیعتی که چه اثبات خواهیم کرد که در وجود ماهیات ممکنت مجردت عن الماده، در نظام هستی ماهیات ممکن الوجود هستند که مجرد از ماده هستند. و هی لامکانها تحتاج الى علت مرجحه، این موجودات مجرد ماهیات مجرد به خاطر اینکه ممکن الوجودن نیاز به علت مرجح دارن. ولی تجردها مستغنیت عن العلت المادیه، و این ماهیات مجرده به خاطر تجردی که دارن بی نیاز از علت مادی هستن. تلها ایزن علت فاعلیه، پس برای ماهیات مجرده نیز علت فاعلی هست. یعنی علت فاعلی چیزیست که هم در ماهیات ممکن مجرد باید باشد، هم در ماهیات ممکن مادی باید باشد، با این تفاوت که ماهیات ممکن مادی افزون بر علت فاعلی نیاز به علت مادی هم دارن، ولی ماهیات ممکن مجرده دیگه فقط به علت فاعلی نیاز دارن. صرف وجود علت فاعلی در تحقق اون موجود مجرد کفایت است و نیاز به وجود ماده قابل نخواهد بود، چون در نظام تجرد ماده این نیست. بنابر نظر مشهور فلاغ نال وجود ممکن سوا اون کان مادی یا مجرد عن علت فاعلی، پس برای وجود ممکن، حالا فرق نمیکنه این ممکن رو وجود مادی باشه یا مجرد، بی‌نیازی از علت فاعلی نخواهد بود. فمن رام قصر العلل فی العلت المادیه و نفی العلت الفاعلیه فقط رام اثبات فعل لا فاعل لها. پس اگر کسی بیاد، کسی کیه؟ اینجا دیگه یک تعریض میزنم به کیا؟ به مادیون، به ماتریالیستا، کمونیستایی که مبناشون ماتریالیسته. اونها میگن که علت فقط منحصر در علت مادی است، ما چیزی به نام علت فاعلی نداریم. همو علت مادی واجب الوجود ازلی ابدی است، نه اون واجب الوجودی که متدینان میگن. خب وقت علامه تعریض میزنه به اینو، میگه کسایی مانند ماتریالیستا که علل رو فقط در علت مادی خلاصه میکنند، منحصر میکنند و علت فاعل رو نفی میکنند، اینها سخنی گفتن که ملازم است به چه معنی؟ لازمش چیه؟ لازمش اثبات فعلی است که فاعلی برای آن فعل نیست. چون شما دارید این فقط علت مادی داریم دیگه، اشکال سخن شما اینه، علت مادی شأنش قبول یا فعله؟ باید بگید شأنش قبوله، در حالی که فرض اینه که این موجودات معلول یک علتی هستن، یعنی فعل یک فاعلی هستن. اگر شما بیایید علل رو منحصر کنی در علت مادی و علت فاعلی رو انکار کنی، معنیش اینه که فعل را پذیرفته‌ای بدون فاعل، به بیان دیگر معلول را پذیرفته‌ای بدون علت اصلی. پس دست من زاورم این که کنایه ضرب المثل عربی است، یعنی چاپ شده است، ورم کرده است، یعنی چرت و پرت گفته. این ضرب المثل، این سخن غلط و نادرستی به زمان رانده است. خب این میشه تا اینجا، تا اول الفصل الثابتی اقسام العلت فاعلیه. خب من این رو همینجا اصطلاحاً تمام همینجا این بحث رو تمام میکنم، بعد تو فایل بعدی که در گروه بارگذاری خواهم کرد، فصل هفتم رو از ابتدای بحث خدمت شما خواهم دید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.